بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار الصلات، جلسه 67، شنبه 28 دی ماه 92. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث نماز، در پی بحث نماز مقبول رسیدیم به حقیقت نماز. عرض کردیم حقیقت نماز چند مؤلفه داره. مؤلفه نخستش که در جلسات قبل به او اشاره کردیم توجه بود، توجه قلبی. مؤلفه دوم به محضر حق بار یافتن. مؤلفه سوم تکلم با حق. مؤلفه چهارم اظهار تذلل و بندگی که حالا میرسه. ما در مورد توجه قلبی توضیح دادیم، مؤلفه اول رو گفتیم، توضیح دادیم و عرض کردیم عمده آنچه که نماز رو به صورت حقیقت در خود نشون میده از همین توجه قلبی شروع میشه. توجه قلبی باعث میشه، توجه قلبی وجودی توضیح دادیم، توجه قلبی باعث میشه انسان به محضر حق بار بیابه که میشه این مؤلفه دوم. قبلا توضیح دادیم درست مثل این که موج بخواد به دریا توجه کنه، به حسب اون قرب بعدی دیگه داره، موج بخواد به دریا توجه کنه، فاصله ای که نداره با نفس توجه به دریا وصل میشه. دقت میکنه فاصله ای نداره به محضر حق بار یافتن. عرض کردیم به محضر حق بار یافتن یعنی در پیشگاه خدا قرار گرفتن. و این مؤلفه رو گفتیم باز تو متون دینی هست، توضیح دادیم، برخی از روایاتش خوندیم. مثلا امیرالمومنین میفرمود فانه بین یدی ربه عز و جل، یا امام سجاد در جواب ابو حمزه صومالی اتدری بین یدی من کنت، نمیدونستی من در پیشگاه چه کسی بودم، پیشگاه خدا. به پیشگاه خدا رسیدن این متن دینی اومده، یعنی همین محضر حق بار یافتن به پیشگاه خدا داشتیم. یا اون تعبیر امیرالمؤمنین قد قامت الصلاه، یعنی وقت زیارت آمد. یا این بیان امام سجاد که قبلا خوندیم حق الصلاه ان تعلم انها وفود الی الله عز وجل، وفود الی الله اون توجه، و انک فیها قائم بین یدی الله عز وجل، و تو در پیشگاه خدا ایستاده ای. این رو این روایات همه نشون میده. من عرض کردم نوع اونچه که به عنوان چهار مؤلفه میگیم تو روایات اهل بیت عملا اومده. همون توجه رو توضیح دادیم، اقبال که تو متنای روایات ما بود اقبال توضیح دادم، و هم این تعبیر یعنی به محضر حق بار یافتن، این تعابیر تو متون روایات ما اومده. یعنی تا صحبت نماز رو میکنن، یعنی میگن شما در پیشگاه خدا هستید، بین یدی الله. الان این دو سه چهار تایی که خوندم، باز مثلا امام رضا در باب علت الصلات که توضیح میده الا حقیقت صلات چی و اینها، تعبیر قیام بین یدی الجبار جل جلاله، این تعابیر متعدد خیلی هست تو روایات که در میگم در پیشگاه خدا قرار گرفتن. یعنی اجالتا با توجه قلبی که انسان میکنه به حق میرسه، به حق میرسه، به پیشگاه حق بار میاد، به پیشگاه حق بار یافتن، که به محضر حق بار یافتن یا بین یدی الله. بعد ما بعد از این بحث گفتیم خود همین باعث میشه یک دسته آداب ویژه داریم در نماز، مخصوص همین آداب محضره. همان گونه که توجه قلبی یک دسته از آداب نماز رو به خودش اختصاص داده، آدابی که توی نماز داریم مربوط به چیه؟ توجهه. یک دسته آداب داریم مربوط به محضره، یعنی چون به محضر حق بار میابیم این آداب رو باید رعایت کرد در نماز. مثلا گفتن شما خودتون رو لباس تمیز بپوشید موقعی که میخواد نماز، مو رو شونه کنید، نمیدونم عطر بزنید، چرا اینا مستحبه، چرا اینا آداب محضرت. در جلسه قبل شون اینا رو توضیح دادم، دست رو بر روی ران بگذارید، یعنی در حالت ایستاده سبکی بسید با تمام احترامات نسبت به حضرت حق، دقت میکنه، هیچ حرکت زائد نداشته باشید، دقت میکنه، این همه آداب محضره. در اینجا یک روایت کلیدی است که به نظر من از این میشه خیلی نکته استفاده کرد، یعنی در اینی که در یک زمینه هست ولی کلیده، یعنی تا به محضر میرسی یک دسته آداب باید رعایت کنی. اونجایی که وقتی به اصطلاح ابو حمزه سومالی از امام سجاد میپرسه شما در نماز بودید عباتون کج افتاده بود چطور درستش نکردید، حضرت در جواب این رو فرمود: ویحک اتدری بین یدی من کنت، تو نمیدونی من در چه پیشگاهی بودم، پیشگاه چه کسی بودم. یعنی به تعبیری این پیشگاه یک دسته آداب ویژه طلب میکنه، اینا که جزء واجبات نماز که نیست، میدونیم جزء واجبات نماز نیست، ولی این دسته آداب مستحبی که در کار آمده، این آداب مستحبی که در کار آمده برخوش داریم. این به نظر من این بیان امام سجاد، این حدیث امام سجاد بسیار راهگشاست. درسته در یک مورده، الان مورد فقط چیه؟ عبا کج افتاده، حرکت زائد بکنه حضرت، که مثلا این عبا رو درست کنه، حرکت زائد رو حضرت میدونه چرا من در پیشگاه خدا بودم، نمیشد حرکت زائد کرد، حال حضرت گواهی میداد بر این. ویحک دلیلش چیه؟ اتدری بین یدی من کنت، نمیدونی من در پیشگاه چه کسی بود. یعنی این پیشگاه طلب میکنه یک دسته آداب رو، که از جمله آدابی که الان ایشون حضرت بهش اشاره کرد، یعنی نمیشه حرکت زائد کرد، مثلا عبا رو درست کرد حتی، باز از چی عرض میکنم؟ اینا رو توضیح دادیم، باز دوباره بر نمیگردم اگه میخواید. الان این معیاری که داده دیگه، توجه رو گفتیم برای که تمرکز بیاره. اینجا چیه؟ به پیشگاه رفته باید یه آداب مشخصه. اونجا بحث تمرکز بود، گفتیم آدابش چی بود، عرض کردم، توضیح دادم، باز بر نمیگه. هر جا به حسب اون معیاری وجود، توجه برای تمرکز بود، برای اتصال بود، او برای خودش یه آداب داره، این یکی یه آداب دیگه داره، واضح است دیگه. به نظر من این حدیث حضرت خیلی میتونه کمک بکنه برای اینکه آدم بفهمه اون فضا یعنی چی کار باید کرد، چه چیزهایی رو باید رعایت کرد. گرچه حضرت یکی رو الان اینجا محل بحثشه، اما نکتهش اینه چون من در پیشگاه خدا بودم، مگه نمیدونی که نباید کار اضافه کرد، مثلا عبا رو درست کرد. نگاه کنید، خود این نشون میده، این استدلال حضرته، یعنی به اصطلاح خود نشون میده این دلیل برای این نوع دستوراته، اون لم و سر رو حضرت داره الان بیان. به نظر من اینا میتونه خیلی کمک بکنه. حالا اجالتا میبینید تو آداب محضر میشه خیلی چیزا رو گفت. ما خودمون پیش یک عالم ربانی میریم، حرکت زائد رو احساس میکنیم خلاف شأن اوست، سر رو اون طرف بکنیم مثلا احساس میکنیم خلاف شأن اوست. به اصطلاح خیلی آدم باید خودش رو ترتمیز کنه پیش عالم میره و هر نوع هم سخن نگه، شیوه های خاص، اینا همه جزء آداب محضر. امثال اینها که تو روایات آمده دیگه توضیح دادم، مثل خوشبو کردن، لباس تمیز پوشیدن، خمیازه اگر پیش اومد چه باید کرد، تکان بی خود نخورن، بعد شانه کردن، ستر عورتین، اینا رو توضیح دادم دیگه، باز بر نمیگردیم. خب این هم شد به عنوان آداب محضر. اما حالا سوال، به پیشگاه حق رفتن معناش چیه؟ دوباره بخوام درستش کنیم. ببینید همان گونه که در توجه قلبی از کردیم، توجه قلبی منظوره و توجه وجودی منظوره، اینجا هم حضور وجودی منظوره، حضور قلبی منظوره، یعنی به محضر حق بار یافتن به نحو قلبی، به محضر، در محضر بودن، در پیشگاه بودن، یعنی به تعبیری آن حالتی که انسان احساس میکنه در بر حق قرار گرفت، مواجهه وجودی با حق داره، بعد در کنار حق. واسه اینو میگن آن به اصطلاح به پیشگاه حق بار یافتن به شکل قلبی، همون توضیحاتی که دادیم در مورد توجه قلبی در برابر توجه فکری. بحث فکر نیست، یعنی این احساس ارتباط مستقیم با خدا، در کنار خدا بودن و تعامل با خدا داشتن و آداب این محضر رو حفظ کردن یعنی شکل احساس حقیقی است. فقط فکر بکنم در محضرم اشکالی نداره برای اوائل، اصلا مشکلی نداره. میخوام بگیم اصلش این چی، حقیقت نماز به کجا میکشه رو دارم توضیح میدم، و الا هیچ اشکالی نداره که شما بگید آقا من اول دارم به شکل فکری خودم را احساس میکنم تو محضرم، یه دارم به خودم توجه میکنم، اشکال نداره. ولی اصلش بعدا تبدیل باشه به این احساس وجودی حضور، یعنی احساس گرمای حضور حق رو باید بکنه، حضور وجودی باید بشه، دقت میکنه، یعنی ارتباط باید ارتباط حقیقی بشه. همان گونه که گاهی آدم دعای خوش میکنه در پیشگاه حق، گاهی مثلا 4 دقیقه 10 دقیقه با خدا به جد داره صحبت میکنه، حال خوش پیدا میکنه، چجوریه احساس به محضر حق بار یافتن و با خدا بودن، این احساس میشه احساس حضور وجودی که اوائل به شکل کنه است، بعدا میشه انه، اصلا میبینه خدا رو، خب خدا دید که دیگه راحت میتونه احساس حضور قلبی رو داشته باشه، دقت میکنه. ولی تو کنه هم همینجوره، یعنی این احساس واقعا هست، این ارتباط هست. وقتی این رو گفتیم تا به این حال حضور وجودی میرسه، این احساس دست میده، نور وجود حق به اون میتابه، یعنی همونی که در روایت گفتیم تا شما اقبال به خدا بکنید، خدا هم به شما اقبال داره، نور حق میتابه، مثل احساس گرمای حق میکنه. باز از جرز میکنم تا حضور وجودی شد، درست مثل این که آدم پیش یک عالم ربانی، پیش حجت خدا میشینه، نورانیت او در او اثر میکنه، خدا که دیگه اصله، به خود خدا رسید، خدا خدا که برسه، این حضور حق موجب میشه نور حق بتابه در دل. و حالا عزم میکنم این نور حق که میتابه چه اثرهایی داره میرسیم و توضیح میدم. این از یک منظر همان گنج درون است که باید شکافته بشه، این اون گنج درونه، گنج درونی که میگه، و گنج درون به نحو مثبت اون نور تابیدن چی میشه؟ لذا حالا کسی که این حال رو پیدا میکنه اصلا دل نداره ازش دست بکشه، نمیخواد ازش فاصله بگیره، چون نور داره میتابه دیگه. بعضی که تا آدم بعضی ما از چیزی رو نچشیده حرفی نیست، تا میچشه دیگه نمیتونه ولش کنه. یه همچه حالتی در دل نماز وجود داره، حضور وجودی موجب تابیدن نور حق میشه. وقتی نور حق تابید، میل و کشش حق میبره آدم رو و همیشه میخواد با او باشه، این حالت. و بعد احساس میکنه همیشه داره دل رو آرام میکنه، آثاری بر دل، فیوزاتی بر دل مینشینه، دل رو خنک میکنه، سبک میکنه، سبک رو انشاءالله بعدا میگم، خنک میکنه، کنارش هم احساس میکنه داره بر دل اموری تابیده میشه، یعنی فیضانی داره. بذارید این رو مثلا بگم، به ویژه حالا در سجده، مثلا این بیان امیرالمومنین نگاه کنید، لو یعلم المصلی ما یغشاه من جلال الله ما سره ان یرفع رأسه من سجوده. این حدیث رو چند بار دارم میخونم، اگر مصلی بدانه اون موقعی که در سجده هست چه جلال الهی او رو در بر گرفته، دوست نداره سرش از سجده بلند کنه. لو یعلم المصلی ما یغشاه من جلال، این جلال الله یعنی اون نور تابش حقی است که داره میتابه. لو یعلم المصلی، این لحظه است که معمولا ما اینجوری تعبیر میکنیم، میگیم اصلا خوش نداره چیزی دیگه، میخواد همش همین باشه. از موقع هست آدم میگه این چیز نکن، من حالا منو به هم نزن، این همچه حالتی است، این حال خوش رو نمیخوام به هم بخوره. تعبیر میکنه اگر مصلی بدونه اون چرا که از جلال الهی نور حق داره میتابه، ما سر رو ان یرفع راسه من سجود، نمیخواد که سرشو بلند کنه. یا این تعبیر رسول الله، ما من مؤمن یقوم الی الصلات الا تناصر علیه البر ما بینه و بین العرش و وکل بهی ملکون یونادی یا ابن آدم لو تعلم ما لک فی صلاتک و من تناجی ما سئمت و ملتفت. خیلی این تو این روایت نکته هست، فرماد هیچ مؤمنی نیست، ما من مؤمن یقوم الی الصلات، به نماز بیست، الا اینکه فیوزاتی بری تناصر علیه البر بین او و بین عرش پر میشه از این بر نیکی، یعنی همجور پشت سر هم داره اینها میاد و یک ملکی که برای این کار هست ندا میده، یا ابن آدم اگر بدانی در نماز چه خبره و با کی داری مناجات میکنی، هیچگاه خسته نمیشی و هیچگاه رو بر نمیگرد. این دوتا حدیث رو اگر نگاه کنید، اون لطف توش خوابیده. اون لطف چیه؟ اون نور تابش حق. نور تابش حق که میاد، لذا دستور دادن به طول سجده، طول دادن نماز، اینی که هست مستحب میشه و هست، طول دادن سجده، طول دادن اینها، دلیلش همین بیاناتیست که الان عرض کردم. اون بیان امیرالمومنین در باب سجده بود و این بیان رسول الله که اصلا کلن از نماز دست نمی کشه. دقت میکنید؟ این همون چیزیست که خیلی از آیون توصیه میکنن، تا کام نگرفتی از سجده سر بلند نکن. وزرس چی عرض میکنم؟ آدم وقتی خودش در یه حالی که حال مناسبی هست، حال خوش دست میده، سعی نکنه زود عادت کردیم. خب بسیار خوب، یک ذکر میکنیم یا سه بار یه ذکری رو میگیم اشکال نداره، ولی گفتن 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار، 11 بار، چه اشکالی داره؟ وقتی که آدم میتونه حالش خوشه میکشه، چرا دست بکشه؟ این حالت دقت میکنه. طول سجده را خواستن، طول نماز را خواستن به دلیل همین لطفی که در نماز خواست. الان به نظر من این روایات خیلی گویاست، اونم تو فضای محضره، حضور حق، بارمیابی حضور وجودی که میشه، نور حق میتابه. بیانی داره آیت الله العظما رفیع قزوینی، این رو از دوستا حسن زاده نقل میکردن، که ما نمیدونیم چقدر داریم کفران نعمت میکنیم تو نماز، نمیدونیم چقدر، با یه حسرتی میکنیم، ما نمیدونیم چقدر داریم در نماز کفران نعمت میگه. این همه نعمت رو ریختن توی نماز برای توجه حق، ارتباط حضوری با حق، ولی ما این همه رو از دست میدیم. و اگر بگن تمام مقصود خلقت انسان اصلش اینه و بگن به اصطلاح کمال نهایی انسان این مقصده، این آدم بدونه بعد ببینه چقدر از دست میده. میگفت از دوست حسن زاده میفرمودن حفظ الله که مرحوم قزوینی با چه حسرتی که ما چقدر داریم این نمازها رو از دست میدیم، یعنی چقدر نعمت توش خوابیده و از دست میدیم. واقعش هم میدونم آدم گاهی میگیم ما مایلیم، اما خب گاهی دستمون درد میره، ولی باید یک رسمی برای خودمون ایجاد، یه آدابی. در درس خوندن وقتی ما میبینیم نشد، خوب نمیخونیم، چیکار میکنیم؟ چاره میکنیم دیگه، نمیکنیم درس خوندن یک بار، دو بار، سه بار، این باز کیفیت نداره، ولی یه فکری به حالش میکنیم، یه کمی تغییر وضعیت میدیم. اینه باید یه تغییر وضعیتی داد. لذا بعد از آقایون توصیه میکنه اگه میخوای شروع کنی، لااقل یک نمازتون رو سرمایه‌گذاری کن، از یک جا شروع کن، یک نماز، هر نمازی که حالا هست، هر نمازی که حالتون بهتر خوشه، یک نمازتون لااقل این شکلی کنید. یعنی لااقل اینجوری که میشه شروع کرد. و بعد تعبیر میکنن یک نماز هم لازم نیست، یه مقدار یک نماز رو، گرچه میگن روی یک نماز سرمایه‌گذاری کنید، تو یک نماز هم همون یه مقدار هم این حال پیدا کنید خیلیه، برای شروع خیلی خوب. یعنی به طبیعی یه عزمی باید توش پیدا بشه، اون مهم اینه که آدم یه همچه عزمی رو بکنه. و دستوراتی که میدن بعضی از آقایون، برید مساجدی، هر مسجدی که میبینید شما رو میکشه برید، از این توضیحات یه اگاهی میدن، یکیش اینه. بیانی داره رسول الله، ببینید این حدیث رسول الله چجوری معنا میکنه. ظاهرا خطاب به ابوذر بوده، نمیدونم اگر اشتباه نکنم. جعل الله جل ثناؤه قرة عینی فی الصلاة، خداوند سبحان نور دیده مرا در نماز قرار داد. چرا؟ چه چیزی مگه تو نماز هست که نور دیده مرا توش قرار داد؟ ما که در مورد رسول الله الحمدلله الان داریم روایت که رسول الله در معراج وقتی نماز خوند، در هنگام رکوع به قشوه دوچار شد، از آن حال در آمد گفت سبحان ربی العظیم و بحمد. اینو داریم، یعنی چیزی نیست که بخوایم. در مورد رسول الله، در مورد امیرالمومنین ما حالاتشون رو خبر داریم. امیرالمومنین نمازی که میخوندن، اون تیر رو از پای حضرت کشیدن، چی جوری بوده؟ یعنی اون حال رو آدم تصویر کنه که اصلا درد نکشید، قبلش این همه درد، نمیتونستن تیر رو از پای حضرت در بیارن، بعدش که حضرت به نماز ایستاد به دستور رسول الله، راحت تونستن تیر رو در بیارن. چی شد اینجا؟ میشه آدم تصویر کنه چه خبره؟ اون مناجات های شبانه و نماز های شبانه امیرالمومنین خبر داریم، خیلی از اینا شنیدیم، در باب امام سجاد شنیدیم. الان تعبیر ببینید، جعل الله جل ثناؤه قرة عینی فی الصلاة، نور دیده منو در نماز قبول، حب به الیه الصلاة، محبوب من قرار داده شد از طرف خدا نماز، کما حب به الالجائع الطعام، همان گونه که گرسنه چقدر مشتاق غذاست، و الی الظمآن الماء، همون گونه که تشنه چقدر مشتاق آبه، من اینجوری و انا بله. بعد حضرت میگه مثل اونها هستم، بعد تعبیر میکنه، البته کسی که گرسنه هست غذا خورد سیر میشه، کسی که تشنه هست آب نوشید سیر میشه، ولی من از نماز سیر نمیشم. نگاه کنید اون لطف، اون حضور حق که میاد، اون بری که در دل بین عرش و بین بنده خدا در موقع نماز جاری میشه، اون جلال الهی که میاد، اون نور حق که میتابه، اون جذبه‌ای که داره، اون کششی که داره، اون قدری که آدم بالا میبره، جوریست که حضرت میفهمه و ان الجائع اذا اکل شبه، کسی که جایع است، گرسنه است، وقتی میخوره به اصطلاح سیر میشه، و ان الظمآن اذا شرب روی، وقتی هم که کسی که تشنه است نوشید سیراب میشه، و انا لا اشبع من الصلاة، اما من از نماز سیر نمیشم. خیلی نشون میده اون لطف کار در مورد نماز رسول الله، ظاهرا سیل این کلمه که یتفکرون فی خلق السماوات والارض ما خلقت هذا باطلا، سیل این کلمه باید باشه ظاهرا توی مجمع اونجا داره که حضرت شبها بیدار میشد، حضرت نوع خوابش هم اصلا یه شکل خاصی بود، ما گاهی یک سره میخوابیم بلند میشیم یه مثلا نماز شب اگر بتونیم بخونیم و بعدش نماز صبح. حضرت اینجوری نبود، یعنی مثلا یک ساعت استراحت میکرد میشه بلند میشد نماز میخوند، باز یک ساعت استراحت، باز میشه بلند میشه، یعنی پی در پی تقطیع داشت خوابش و پی در پی برای نماز بلند میشه. و بعد این رسم از رسول الله در این حالت بعد از اینکه از خواب بیدار میشد که بره وضو بگیره، که میرفتن برای وضو بیرون به آسمان ربنا ما خلقت هذا باطلا، وضو میگرفتن میومدن به نماز میستاد. بعد تو روایت اینجوری اومده که وقتی به رکوع میرفت آدم میدید انقدر به رکوع ایستاده، آدم باید میگفت پس کی رسول الله سر از رکوع برمیداره؟ وقتی به سجده میرفت اونقدر طول میداد که آدم میگفت پس کی باز سر از سجده برداره؟ طول بعد مضمونی که داره اینجور، یعنی اون حال حضرت رو اونجا منعکس بود. نمیدونم در مورد اویس قرن شنیدید، اویس قرن شب که میشد میگفت هذه لیلت الرکوع، امشب شب رکوعه، تماما به رکوع میگذشت تا صبح که نماز صبح شد. فردا شب میگفت هذه لیلت السجود، این سجده رو ادامه میداد تا اذان صبح. بعد میگفت ای کاش از ازل تا ابد یک شب بود و اویس همش رو در سجده میگذراند. این تعبیر اویس قرن. خب این حالی است که اینجا وجود داره به این شکل، هم مگه همینجوریه که این حال حالش میبینید اصلا دل نداره سر رو بلند کنندش، دقت میکنه. یکی از اساتید میفهمد من یک شب ادای اویس در آوردم در رکوع و یک شب اداش در آوردم در سجود، ولی توانش که نداشتیم یک شب، همون یک شب تا صبح موقع از آن صبح حاضری لیلت الرکوع، یک شب حاضری لیلت السجود، تمامش همینقدر. ولی میگفت خب این چیه که دلیلش اینه تشنه بشن بدن همراهی میکنه، چقدر بدن مطیع میشه محض تشنه بشن. البته تأکید میکنه بی خود طولی ندید که توی شریعت آمده خسته بشید نکنید، همیشه بذارید اون به اصطلاح کام شیرین، کامتو همیشه شیرین باشه، یک کمی نذارید تلخ بشه، او باورجاست. در عبادت نباید اسراف کرد، او باورجاست، اون این کار نکنید، هر کس به توان خودش. ولی میشه آدم به جای برسه. مرحوم غازی برخی از کارهای سختی که انجام میدادن، دیگران برخی ها مثلا تو نمازشون سورهشون میشه سوره بقره میخوندن، نمیخوام بگم یعنی همه این کار، ولی دلیلی داره به این شکل در میاد برای خودشون، توضیحاتی داره. یا قاضی میگفت بهشون گفتن که شما دستور درس اخلاق می گفت خب برید ببینید شبها چقدر مثلا ساعت فلان برید ببینید چند نفر هستن که میان این 4 ساعت اینجا کار میکنن. خب این 4 ساعت بیاد اینجا از نظر عبادی کار بکنن 4-5 نفر هم نمیشه. ایشون بیانش اینه که بعضیا میتونن، مردم اینه که فشار بی خود نه. الان این توضیحی که داریم میدیم هیچگاه معناش این نیست که بی خود فشار بیاره، اصلا نه. آهسته آهسته با تمرین به بدن، به جان، آهسته آهسته با کام شیرین میشه جلو رفت. اینو دارم عرض میکنم تا به جایی میشه اینقدر تشنگی مثل جناب اویس قرن، دقت میکنم اینو دارم عرض میکنم واضح باشه. اون حال امیرالمومنین، حالای هر شب امیرالمومنین واضح است دارم چی عرض میکنم واضح باشه. خب میشه به اونجا را. البته نمیگم الان اولش نمیدم در مورد نماز، در خود نماز در یه حد حتی 10 دقیقه هم میشه اینو گفت، ولی تا کم کم آدم اینو میشه به جلو ببرن. این استحباب طول دادن یک سرشه، همینی که الان عرض کردم اون لطفیست که پیدا میشه. خب به تعبیر رسول الله و انا لا اشبع من الصلاه، من از نماز سیر نمیشم، واضح هست؟ خب باز تأکید میکنم اون روایاتی که میگن اسراف در عبادت نکنید، بدن رو خسته نکنید، فشاری نیارید که موجب تعبی بشه، او پاورجاست. اون دقت کنید، اون معیاره واضح باشه، با نشاط برید جلو. بیانی داره امیرالمومنین، میفرماد قلوب اقبال و ادبار داره، ان للقلوب اقبالا و ادبارا، قلب اقبال و ادبار داره. هر وقت اقبال داره خوب ازش استفاده کن، وقتی ادبار داره به همون فرائض اکتفا کن. این توضیحاتی که میدن هم برای اینه که تعبی ایجاد نشه برای جان، اونا باورجه اونا رو دست نزنید. ولی در همین فضایی که عرض کردم با همین توضیحی که عرض کردم واضح. خب انشاءالله یه وقتی هم باید بهانه بکنم اون نماز رسول الله رو در معراج توضیح بدیم، ولی الان بذارید همینقدر باشه انشاءالله بعدا. خب این شد یک بحث. حالا یک سوال، شما که دارید میگید به محضر حق بار یافتنه، مگر کل عالم محضر حق نیست؟ در هر لحظه ما در محضر حق نیستیم؟ در هر لحظه ما مگه محضر حق نیستیم؟ در هر لحظه هستیم. چرا این ادعی به روز قیامت که مثلا میگه یا حسرت الا ما فرت تو فی جنب الله، وا حسرت ها در پیش خدا بودیم، یعنی در محضر خدا بودیم که تو روایت هست، تو آیه هست که یا حسرت عالم و فرد تو پیجم بله، یعنی ما میریم اونجا میفهمیم که همش در محضر خدا بود، عالم هم که محضر خداست. خب این که شما میگید به محضر باری افتن با او چه فرقی داره؟ فقط میکنه این چیه؟ دو تا توضیح هست اینجا میشه داد که به محضر حق باری افتن در نماز رو توضیح. یه تعبیر اینه، یک بار عام داره یک بار خاص. بار عام همونی هست که به عنوان محضر عام عنوان میدیم، همه جا محضر خداست، هر لحظه در پیشگاه خداییم و باید تعامل با خدا کنیم، که بحث ذکر و خیلی چیزا اونجا مراقبه و اینا اونجا مطرح حرفی نیست. ولی بعد خود خدا بگه که در این لحظه بیا، در این وقت بیا، در این لحظه بیا، در این وقت بیا، این یعنی یک اذن ویژه داده، در اینی که اون اذن عام داریم یه اذن ویژه داریم. این باعث میشه که یه حساب ویژه باز. این یک توضیحه که این توضیح یک نکته هم توش هستا، لذا بعضی میگن یک سر این که باید اول وقت نماز خوند همینه، خدا بگه آقا تو از این وقت میتونی بیای تا آن وقت. کسی که مشتاق خدا باشه چیکار میکنه؟ اون اول وقت میره. واضح است؟ البته در شریعت آمده اصلا فضیلت، وقت فضیلت داریم، خوش شرعه گفته، من میخوام اونو توضیح بدم چی میشه در اینی که گفته خب نماز ظهر رو میتونی تا فلان مقدار هم تأخیرا بندازی، میتونی بعد بخونی، ولی بهتره که اول بخونی. این توضیحی که میده برای اول وقت یک سرش همینه، آدم دوست داره زودتر به محضر بارا خاصی که داده گفته بیا. بنده خدا میگه پادشاه اگر بگه ساعت 3 تا 5 میتونی بیا وقت داری، تا اگر باشی چی کار میکنی؟ همون سر ساعت 3 میریم. پادشاه مثال میزنن در فضای قدیم که معمولا پادشاه دیگه ابهت کامل و نمیدونم هر چه بود، هر چه نعمت میخواستی و هر چه احترام میخواستی، هر چه میخواستی پیش اون پادشاه بود، و اگه فلون ساعت بگه شما چیکار میکنی؟ هیچ وقت این رو دیر نمیکنی، نمیری ساعت 5 حالا گفت 3 تا 5 تو اون 10 دقیقه به 5 بری پیش خدا، اینا من اول میرم پیش پادشاه. اینجا همین تعبیر رو واضح میکنم، میگم بار خاص داده شده چون خود خدا اذن داده در این لحظه بیا. این یک توضیح، ولی یک توضیح دقیق تری هست و اون اینه. که یک فرق داره اصلا این محضر با آن محضر، این محضر به حق بار یافتن در نماز با آن فرق داره، آن در دل کسرت بودن و با خدا بودنه، اینجا محو کسرت کردن و به سمت خدا رفتن، هر دو محضرن، اونم محضره، یعنی میتونید در دل کسرت هم با خدا باشه، خیلی عالی است و بسیار توصیه شده، بحث ذکری که داشتیم و مراقبه‌ای که داشتیم به همین اشاره میکرد، اون پاورجاست، ولی آن در دل کسرت با خدا بودنه، در دل کسرت یعنی داره کار میکنه، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیان ذکر الله، این یه معنای رجال که معنا میکردیم و استفاده میکرد، خب داره کار میکنه، تجارت میکنه ولی در این حال با خداست، تو خانواده است ولی با خداست، خب این خیلی خوب تو روایات آمده بود، تو آیات هم اومده بود که باید به اصطلاح ذکر علی کل حال داشت، داشتیم توضیح دادیم اینا رو توی بحثای مراقبه ما توضیح دادیم، درسته، خیلی حرف خوب است، بسیار درست، من این نیست، این سخن درست است، اما این میدونی چی یعنی، در دل کسرت بودن، کار کردن، به اصطلاح تجارت کردن، با اهل و عیال صحبت کردن، با فرزند صحبت کردن، در عین درس خوندن، این جو کاراست، در عین این کارها با خدا بودن بود، یعنی در دل کسرت، ولی در موقع نماز چیه؟ باید حذف کسرت کنه، با خدا باش، اینجا اون مخ اصلا همون ذکره، مخ ذکر اصلش باید به اینجا بکشه، بعد از اون که اون هست پابرجاست، خدا یه وقتی رو قرار داد در نماز برای این که اصلا حذف کسرت کنه، یعنی اونجا دیگه مجاز نیستی حرف بزنی با زن و فرزند و نمیدونم، مجاز نیستی به تجارت این لحظه‌ای که داری نماز میخونی، دقت کن، حذف کسرت رو به خدا رسیدن. و حالا بذارید من نمونه هایی رو بگم، خب اهل بیت دیگه نمونه عالی مراقبن دیگه، همیشه در پیشگاه حق بودن، رسول الله نوع عالی مراقبه است، همیشه در پیشگاه حق، ولی نگاه کنید رسول الله وقت نماز میشد گفت ارحنی یا بلال، یعنی چی؟ راحت هم کن بلال، یعنی چی؟ این چی معنی میکنه؟ خب رسول الله شما که همیشه با خدایید، چی میشه در نماز که میفرمایید ارحنی یا بلال؟ شما همیشه که با خدایید، همیشه در پیشگاه خدایید، چطور شده نماز که نماز موقعی است که دیگه حذف همه کارهای حکومتی که دارم میکنم من رسول الله، حذف همه کارهای به اجتماعی که دارم، حذف همه کارهای خانوادگی است که دارم میکنم، نماز اینه، در نماز میبینید که در نماز تشریع شده که چی؟ حرفی زده نشه، هیچ کار دیگری انجام نشه، کار افسوده انجام نشه، همش هم به سمت خدا با مشخصه که جل نماز رو گفتم توصیل داره، واضح است؟ این اون لطفیست که باعث میشیم رسول الله بفهم ارحنی یا بلال، واضح است؟ حالا باز بذارید نمونه دیگری عرض کنم، این رو قبلا خوندم خدمتتون، در مورد امام سجاد، امام باقر میفرماد کان اذا قام فی صلاته غشی لونه لون آخر، اصلا رنگ چهرهش تغییر میکرد، یک رنگ دیگری پیدا میکرد، این رنگ چهرهش رنگ دیگری پیدا میکرد، و کان قیامه فی صلاته قیام العبد الذلیل بین یدی الملک الجلیل، این بین یدی رو که عرض میکردیم اینجا، حالا ببینید این تعبیر رو، خب ما میدونیم امام سجاد همیشه دائم الحضوره، همیشه در حال مراقبه، ولی چرا این موقع که میشه رنگ چهره تغییر میگه اصلا؟ این الان دیگه حذف همه کسراته، با اینکه همش پیشگاه خدا بوده یک محضر خاص میشه، اون بار عام و بار خاص یه توضیح بود، اما این الان دیگه خیلی لطفش بالاتره، دقت میکنه؟ یا نمونه‌ای که در مورد امیرالمؤمنین که وقت وضو رنگ چهرهش دگرگون شده بود، وضو گرفت که بیان نماز بخونه، انگه چهرهش دگرگون شده بود، چهره دگرگون میشد، میگفت وقت ملاقات و زیارت آمد، خب قبلش مگه شما امیرالمومنین در پیشگاه خدا نیستی؟ اون زیارت، میگه این زیارت با اون زیارت فرق داره، این حذف کسرته، رسول الله روزی 70 بار استغفار میکرد، استغفار رو بعضی توضیح دادن، یعنی در عین اینکه در پیشگاه حق بود در دل این کسرات، ولی باز استغفار میکرد از این کسرت، یعنی موقع نماز میشه دیگه باید حذف کسرت میکنه، این میشه اون نوع عالی حضور، درست شد؟ پس چی عرض کردم؟ حضور مع الله، این نوع عالی میشه به محضر اخبار یافتن. یا در مورد حدیثی، بله حالا با همین توضیح میشه این دکتر هم توضیح داد که اون حدیثی که هست امام ظاهرا امام باقر، من این حدیث رو دیگه فرصت نکردم امروز صبح زمین برم پیدا کنم دیگه فرصت نکردم، قبلا براتون خوندم که مادامی که انسان ذاکر حقه در نمازه، این تعبیر بوده، مادامی که انسان در نمازه مادامی که انسان ذاکره در نمازه، عنوان میده ذکر حق، یعنی مراقبه رو تشبیه کرده به نماز. نماز خاصیتش اصلش یعنی حضور معلاست، این حضور معلا بعدش با مراقبه طی میشه، یعنی با مراقبه داریم حضور معلا رو در نحو کثرت میگه، این هم حکم نماز رو داره، تعبیر اینجوری میکردن، سرش چیه؟ همین حضور معلاست، ولی در این حال نماز لطفش باورجاست با همین توضیحاتی که عرض کردم، حضور معلا قوی واضح است و این اون چیزیست که ما معمولا در حضور معلا داریم و این رو باید به تعبیری گفت حضور معلا به معنای تابیدن حضرت حق، یعنی نور حق میتابه و لطفی داره که آدم نباید ازش جدا بشه. یه بحث دیگه هست، حالا من این رو باید بگم اما خیلی احادیث هست، در این حال همین حضور معلا آمد یه کارم میکنه، شستشوی دل میده، دقت میکنه، تا به حال میگفتیم نور حق میتابه، یعنی یه افزودنی هاییست، توضیح دادم جلال حق، نمیدونم جمال حق، داره از اسمای حسنای حق میچشه، داره الهامات ربانی پیدا میکنه، با حق مینشینه اون، ولی این طرف الان اینجوریه، با حق نشست دل شستشو پیدا میکنه، یعنی به اصطلاح یک حالت سبک شدن دل، طهارت دل، شستشوی دل، جهت سلبیه، یعنی دسته از مشکلات ما رو هم برطرف کنه، نه تنها اونور مدد داده شد افزون، اینورم هست که این در نماز بسیار مهمه. بذارید من یک حدیث رو میخونم دیگه باشه برای بعد، احادیث فراوانی است این تعبیر رو داره، امام صادق، من صلا رکعتین، هر کس دو رکعت نماز بخونه، یعلم ما یقول فیهما، بداند در اون لحظه‌ای که به اصطلاح در نمازه داره فیهاس یا فیهما رو نمیدونم بد نوشته باشم، من صلا رکعتین و یعلم ما یقول فیهما، یعنی در اون دو رکعت، انصرف و لیس بینه و بین الله ذنبون، وقتی انسان یه نماز بخونه بدون داره چی کار میکنه تو نماز، یعلم ما یقول فیهما، بعد از اینکه نماز تموم شد، انصرف، نماز تموم شد، اصلا بین او و بین خدا هیچ گناهی نمیمونه، این میگیم شستشوی دل، یعنی یک لحظه با خدا نشستن دل رو پاک میکنه، چرا؟ اون طاهر مطلقه، خداوند طاهر مطلقه و متحر مطلقه، دقت میکنید، پاک محض و پاک کننده محض، شرابن طهورا رو که هست از لا طاهر من تدنس به شیء من الاکوان الا الله، که برخی ها گفتن منسوب امام صادق هست، اون منسوب امام صادق، این مضمون شراب طهوره، پاک میکنه انسان، دقت میکنه، یک لحظه با خدا نشستن یعنی دل سبک میشه، دل پاک میشه، شستشو میشه، این باشه برای بحث بعدی. پس ما الان عرض کردیم به محضر حق بار یافتن، یک لطفش لطف به اصطلاح اثباتی، لطف فیوزات حقه، توضیح دادم، الان لطف سلبی رو میخوام بگم که انشالله جلسه بعد احادیث فراوانی است میخونم. و السلام علیکم و رحمت الله. ما این رو توضیح دادم، اینا رو در جاش، این در واقع یه محله کمالیه که گاهی میتونه مقام جمعه، مقام جمع، این کماله، میدونم رفعی که حالا هر دم همینه، کسی میتونه به جایی برسه که جمعه هر دو کنه، این خیلی مهم، اینا رو ما میگیم کمال بعد از اون کماله. یه وقتی توضیح دادم چرا جمع میشه، من بخوام توضیح بدم، بقای بعد الفناست، بقای بعد الفنای در نماز با همین حالت حضور معلاهی،
یعنی حضور قوی
تره، بله بله،
حضور انگشتر داده
چیه؟ بله میگم انگشتر میداره، یعنی حضور قوی تر، با این حضور قوی تر داره این کار رو باز از دارم چرم، به تعبیر دیگر یه وقت محوت تمام حقه، یه وقت این مهب رو داره هیچ کم نمیشه و بعد داره کار میکنه. این خیلی مهمه.
در
مقام جمعی، مقام جمعی است. این رو البته یه وقتی شاید بهانه کنم و توضیح بده. برای مشارکه در ذوق خودشون هستش، برای غیر مشارکه